ساعت 7 شب در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام میکنیم به شما در ایران از هر جایی که در پنجمین شب از فروردین ماه در یک شب نوروزی دیگه با رادیو فردا همراه شدید در دوشنبه و سلام به شما بیرون از ایران از هر کشوری که به رادیو فردا پیوستید. آزاده اسدی هستم در مجله شامگاهی رادیو فردا، همراه با همکارانم اینجا خواهیم بود برای ارائه چندین گزارش و گفتگو و خبر و برنامه‌هایی که برای 45 دقیقه آینده شما تهیه شده. خبرها رو بشنویم ابتدا و همراه ما بمونید، بعد از اخبار براتون در مورد برنامه‌ها بیشتر توضیح میدم. هانا کاویانی سلام دوباره بر تو. هانا
سلام بر تو آزاده و سلام بر شنوندگان رادیو فردا. به گزارش خبرگزاری فرانسه، جان کری وزیر خارجه آمریکا در سفری از پیش اعلام نشده وارد کابل پایتخت افغانستان شد. یکی از همراهان وزیر خارجه آمریکا در کابل به خبرنگاران گفته است که جان کری در این سفر بر این موضوع تاکید خواهد کرد که آمریکا پس از دوران انتقال امنیت کماکان بر تعهد خود به افغانستان پایبند خواهد بود. روز دوشنبه کنترل کامل زندان بگرام به دولت افغانستان واگذار شد. این زندان در طول سالهای حضور نظامی آمریکا در افغانستان در اختیار نیروهای آمریکایی بود. واگذاری این زندان به طور کامل قرار بود حدود 2 هفته پیش انجام شود، اما واشنگتن و کابل بر سر این موضوع به توافق نرسیده بودند. موضوع مورد اختلاف میان طرفین بر اساس گزارش‌ها نحوه واگذاری مجرمانی بود که از سوی آمریکا خطرناک خوانده شدند. مخالفان مسلح بشار اسد میگویند فرمانده ارشد ارتش آزاد سوریه در یک بمبگذاری مجروح شده است. به نوشته اسوسییتد پرس هنوز از وضعیت این فرمانده مخالفان گزارش دقیقی منتشر نشده و برخی منابع از مرگ او نیز خبر دادند. دیدبان حقوق بشری سوریه که مقران در لندن است روز دوشنبه اعلام کرد ریاض الاسد برای بازدید از شهری که در اختیار مخالفان است به شرق سوریه رفته بود که خودروی او منفجر شد. الاسد یکی از جدا شدگان مشهور از ارتش سوریه است که به عنوان فرمانده ارشد ارتش آزاد سوریه برگزیده شده بود. روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز روز دوشنبه نوشت کشورهای عربی و ترکیه با کمک سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا سیا به شدت بر میزان کمک‌های خود به مخالفان مسلح بشار اسد افزودند. این گزارش می‌افزاید که سازمان سیا برای خرید تسلیحات نظامی از کرواسی به کشورهای عربی کمک کرده و همچنین در انتخاب فرماندهان شورشیان سوری که باید این سلاح‌ها را دریافت کنند نظر داده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه نیویورک تایمز می‌گوید این خبر را به نقل از مصاحبه‌ها با برخی مقام‌هایی که نامشان فاش نشده و همچنین اطلاعات ترافیک هوایی منتشر کرده است. در ایران اسفندیار رحیم مشایی مشاور محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری میگوید دولت در مورد سلامت انتخابات ذره‌ای کوتاه نخواهد آمد. آقای مشایی در گفتگو با خبرگزاری دولتی ایرنا گفته است رئیس جمهوری حتی یک روز مانده به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری نیز ممکن است تغییراتی را در دولت انجام دهد. رسانه‌های اصولگرای مخالف دولت محمود احمدی نژاد از اسفندیار رحیم مشایی به عنوان نامزد مورد حمایت دولت در انتخابات ریاست جمهوری یاد می کنند. این انتخابات قرار است 24 خرداد ماه برگزار شود. رئیس پلیس راهنمایی رانندگی ایران اعلام کرد که میزان تصادفات رانندگی در ایام نوروز نسبت به مدت مشابه در سال گذشته 6% کاهش داشته است. این مقام پلیس افزوده است که 37% از تصادفات جاده‌ای از نوع واژگونی بوده که اصلی ترین عامل حوادث واژگونی خستگی و خواب‌آلودگی رانندگان بوده است. به گزارش خبرگزاری فارس، کاهش میزان تصادفات در حالی گزارش شده که میزان سفرهای نوروزی امسال نسبت به سال گذشته 9-10% افزایش داشته است.
هانا کاویانی متشکرم از تو. خبرها رو شنیدید. ابتدای مجله شامگاهی بازم خبر خواهیم داشت. حدود 25 دقیقه دیگر همچنان همراه رادیو فردا بمونید. در ادامه استعفای رهبر ائتلاف مخالفان حکومت سوریه و چند دستگی بر سر پذیرفتن یا نپذیرفتن نخست وزیر.
اختلاف نظر در داخل اپوزیسیون سوریه بر سر آقای افغانیتو به این برمیگرده که ایشون در داخل سوریه چندان شناخته شده نیست و تابعیت آمریکایی داره و سالها در آمریکا زندگی کرده.
واگذاری کامل کنترل زندان بگرام به دولت افغانستان از سوی آمریکا.
تاکید نیروهای افغان و حکومت افغان بر این است که اشخاصی که اونا در قتل دست دارند، در حملات انتحاری و در انفجارها و در حملات مختلفی که علیه مردم افغانستان دست دارند، اونا هرگز رها نخواهد شد.
اعتصاب قضایی دو درویش زندانی دیگر در ایران.
در پنجمین روز اعتصاب قضایی خشکشون منتقل کردن به بهتری زندان عادل آباد که خب بهشون خروم حد کردن و مجبورشون کردن آب بخورن که خب اونا هم امتناع کردن از این کار.
بیشتر میشنوید اگر همراه ما بمونید. در بخش دوم مجله شامگاهی قسمت دیگه از برنامه نمای دور نمای نزدیک پخش میشه درباره یک شاعر و نویسنده ایرانی. سال سخت مزد بگیران، یک فعال کارگری سال گذشته رو این طور توصیف کرده. بعضی دیگه از منتقدان هم گفتن که عملکرد اقتصادی دولت تولید کننده ها رو به زانو درآورده و باعث بحران های کارگری مختلف در کشور شده. از علیرضا کرمانی در همین زمینه بشنویم.
گلایه از اوضاع اقتصادی و تأثیر آن بر زندگی کارگران ایرانی دامنه اش به روزهای بهاری سال نو هم کشیده. یک نماینده مجلس شورای اسلامی میگوید کمبود سرمایه در گردش در واحدهای تولیدی علت بروز بحرانهای کارگری در سال 91 بود. نماینده دیگری میگوید نگاه به واردات تولید کننده ها را به زانو درآورده و یک فعال کارگری هم میگوید به دلیل کاهش ارزش ریال بسیاری از کارگران بیکار شدند. از جمشید اسدی اقتصاددان در پاریس می‌خواهیم به زبان ساده به ما بگوید این حرف‌ها یعنی چه و این مسائل چگونه به هم ربط پیدا می‌کنند.
علت این است که آقای احمدی نژاد به تولید ثروت معتقد نیستند بلکه به توزیع ثروت معتقدند، به ویژه که کشور نفتی است و اینا در بهترین حالت میگویند ثروت نفت رو ما بین مردم توزیع میکنیم. اشکال این کار این است که وقتی این کار رو میکنند و واردات گسترده به مقدار بسیار زیادی افزایش پیدا کرد، واحدهای تولیدی از بین میرن و مردم کار خودشون رو کم کم از دست میدن.
به گزارش ایلنا، کمالالدین پیر مؤذن نماینده اردبیل گفته است در سالی که گذشت از طرف دولت به تولید و صنعت هیچ کمکی نشد. مهرداد لاهوتی عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی هم میگوید وقتی قیمت ارز بالا رفت انتظار داشتیم نگاه به صادرات افزایش یابد و نگاه به واردات کاهش، اما برعکس واردات به قدری افزایش یافت که تولید کننده ها را به زانو درآورد. جمشید اسدی میگوید در کنار دولت دیگران هم مقصرند.
به نظر من یک مثالی ساده لوحانه است که در آستانه انتخابات خرداد 1392 و رقابت این دو جناح سیاسی محافظه‌کار ما به این دام بیفتیم که همه اشکالات آقای احمدی نژاد بود. آقای احمدی نژاد مقصر بود، آری، اما در این کار تنها نبود و شریکی داشت که مهمترین و مشهورترین این شریکان مقام رهبری بود. تمام بلند پایگان نظام از این دولت به عنوان دولت مهر و دولت خدمتگزار که مشغول کارهای بزرگی است یاد میکند.
حسن رسولی دبیر خانه کارگر مشهد به خبرگزاری کار ایران ایلنا گفته است واردات بی‌رویه کالاهای چینی، افزایش قیمت حاملهای انرژی و کمبود منابع مالی از عواملی بود که توان رقابت واحدهای تولیدی را در بازار گرفت و کارفرمایان علاوه بر ناتوانی در تأمین مواد اولیه در پرداخت حقوق کارگران خود نیز دچار مشکل شدند. به باور دبیر خانه کارگر مشهد سال 91 سالی سخت و پرمشقت برای اکثریت مردم به ویژه برای مزد بگیران بود. در این باره هم بشنویم از جمشید اسدی.
وقتی تولیدگری میخواد مواد اولیه بخره میبینی که مواد اولیه که بعد از خارج بخره قیمتش خیلی گرون شد، بعدم که میخواد تو بازار خودش بفروشه مردم پول ندارن که به اون اندازه بخرن، پس باید قیمتو همون مقدار نگه داره یا یک کمی بالا ببره. بعضی وقتا واردات هم نمیتونه بکنه، مجبور است که از راههای غیر قانونی بگیره، یعنی بسیار گرونتر بخره. اینم باعث میشه که هزینه ها واسش خیلی بالاتر بره، ورشکست میشه. ورشکست هم که میشه باید کارگراشو اخراج بکنه، اینم دوباره به افزایش بیکاری میانجامد.
جدای از این که دولت محمود احمدی نژاد به تنهایی مسبب این اوضاع است یا دیگران هم مقصرند، مشکلات تولید، افزایش بیکاری و زندگی سخت مزد بگیران مسائل مشترکی است که در گفته‌های بیشتر منتقدان به چشم می‌خورد.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
7:10 شب در تهران هستم، چنان از رادیو فردا با شما هستیم. این مجله شامگاهی ما هست. در مورد موضوعی که همین الان شنیدید، یعنی شرایط سختی که ممکنه بر مزد بگیران گذشته، به گفته یک فعال کارگری میتونید به صفحه فیسبوک رادیو فردا هم مراجعه کنید، نظرتون رو زیر همین مطلب بنویسید. ما سعی میکنیم در طول برنامه‌های مختلفی که به شکل زنده پخش میشه نظرات شما رو حتما بخونیم. اما اوکراین صادرات ذرت به ایران رو دوباره شروع کرده و در صدد هست که فهرست محصولات کشاورزی صادراتی خودش به ایران رو هم گسترش بده. کیف به دلیل تحریم‌های آمریکا و اتحادیه اروپا علیه ایران همچنان در وصول طلب‌های خودش از تهران مشکلات زیادی داره. به زعم بعضی از صاحب نظران هم یکی از راه‌های اصلی دور زدن این تحریم‌ها و مشارکت طرف سوم در تجارت اوکراین و ایران هست. در همین زمینه از همکارم آنا رایسکایه بشنویم از اوکراین.
Микола Присяжнюк, وزیر کشاورزی اوکراین که در میز گردی پیرامون اوضاع صادرات محصولات کشاورزی این کشور در کیف شرکت کرد، از جمله گفت که اوکراین برغم محدودیت‌ها و مشکلاتی که در تجارت با ایران وجود دارد، در تلاش است بازار این کشور را برای خود حفظ کند. او تشریح کرد که همکنون شرکت‌های خصوصی که 80% بازار کشاورزی اوکراین را در دست دارند و عمدتاً طرف قرارداد با ایران هستند، اکثر مسائل مالی و پرداختی با این کشور را حل کردند. او تایید کرد که 23 اسفند محموله 30,000 تنی ذرت از بندر یوژن در دریای سیاه به مقصد ایران راه افتاد. این در حالی است که اوکراین یکی از بزرگترین صادرکنندگان ذرت در جهان، از آبان گذشته صادرات محصولات کشاورزی خود به ایران را به حالت تعلیق درآورده بود. به گزارش رویترز، وزیر کشاورزی اوکراین اواخر هفته گذشته به این خبرگزاری گفت که نه تنها شرکت‌های خصوصی اوکراین صادرات ذرت به ایران را از سر گرفتند، که قرارداد صادرات 9 نوع محصولات کشاورزی به ایران نیز منعقد شده است. اما ویکتور بازارتسف، تحلیلگر اقتصادی، میگوید برغم تمایل دو کشور برای گسترش روابط تجاری دو جانبه، دورنمای این همکاری‌ها چندان روشن نیست.
Україна среди своїх покупателей в більшій мірі розраховує на країни Південної Африки і Ближнього Востоку, в частності на
Іран. Бомбі خریداران محصولات کشاورزی اوکراین، کشورهای شمال آفریقا و خاورمیانه و یکی از مهمترین آنها ایران است. اما تحریم‌ها علیه این کشور ایران را به مشتری بسیار پردردسری تبدیل کرده. البته بسیاری از صادرکنندگان اوکراینی برانند که نابرد رنج گنج میسر نمی‌شود. با وجود این، عمده صادرات اوکراین به ایران تنها اجرای دست و پا شکسته قراردادهای گذشته است.
چندی پیش رویترز گزارش داد که ایران ذخیره سازی غلات خود را مجدداً با خرید گندم از استرالیا و آلمان، سویا از آرژانتین و ذرت از اوکراین آغاز کرده است. این خبرگزاری می افزاید که اوکراین در فصل گذشته بیش از 1.5 میلیون تن ذرت، نزدیک به 150,000 تن روغن آفتابگردان و حدود 110,000 تن جودامی به ایران صادر کرده و در صدد است تا شروع برداشت محصول جدید 150,000 تن ذرت، 150,000 تن جو و 100,000 تن روغن آفتابگردان به ایران صادر کند. رویترز همچنین به نقل از وزیر کشاورزی اوکراین می نویسد که هیچ معامله تجاری با ایران پای نبوده و همیشه پرداخت های مستقیم در کار است. اما این مقام بلند پایه از پاسخ به این سوال که چگونه تهران با وجود تحریم های مالی علیه این کشور با کیف تسویه حساب می کند سر باز زد. میکولو ورنیتسکی، رئیس شرکت مشاوران کشاورزی پرو آگرا در کیف، میگوید که اکثر تجار از مدت ها پیش راه دور زدن تحریم ها را کشف کردند.
Очень редко оплата за украинское зерно, которое идет в Иран, осуществляется иранскими компаниями.
بسیار به ندرت پیش می آید که غلات صادراتی اوکراین به مقصد ایران توسط شرکت های مستقر در ایران سفارش داده شود. عمدتا دفاتر این شرکت ها در اروپا یا کشورهای خلیج فارس و یا در مناطق آزاد قرار دارند و پرداخت ها از همان مسیر انجام می شود. راه دیگر هم بانک ایران در روسیه است، هرچند تجار ما دلار و یورو را به روبل ترجیح می دهند. به هر حال اوکراین تقریبا هیچ وقت بابت غلات خود از ایران مستقیما پول دریافت نکرده است.
اوکراین تا فکتیکی نی получала деньги напрямую из Ирана за своё зерно.
تحریم هایی که به دلیل پافشاری ایران بر پیش برد برنامه اتمیش علیه این کشور اعمال شده، گرچه شامل مواد غذایی نمی شود، اما واردات مواد غذایی را به دلیل تحریم بانک مرکزی ایران و قطع ارتباط این کشور به سیستم اصلی پرداخت جهانی تحت شعاع قرار داده است. همچنین بسیاری از شرکت‌ها از جمله در اوکراین به دلیل ترس از دست دادن تجارت خود با آمریکا همکاری با ایران را محدود کرده و یا به حالات تعلیق درآوردند. آن رایسکای رادیو فردا.
برگردیم به ایران. دو درویش زندانی دیگه اعتصاب قضا کردند. خانواده های این دو درویش در دیدار روز دوشنبه با اونها اعلام کردند که این اعتصاب قضا در همبستگی با اعتصاب قضای کسرا نوری و صالح مرادی درویش زندانی است که از 65 روز پیش اعتصاب قضای ترک کردند و در پنجمین روز اعتصاب قضای خشک هستند. وضعیت این دو درویش زندانی وخیم اعلام شده و روز یکشنبه اونها در بهداری زندان اوین بستری شدند. فرین عاصمی با فرهاد نوری از گردانندگان وبسایت مجذوبان نور وابسته به درویش گنابادی گفتگو کرده و در مورد وضعیت دو درویشی که تازه اعتصاب قضا کردند پرسیده.
امروز دوشنبه ملاقات بند 350 اوین بوده، خانواده آقای مصطفی عبدی باشون ملاقات داشتن که به خانوادهشون اعلام کردن که آقای مصطفی عبدی و آقای علیرضا روشن از روز اول فروردین دو نفرم به حمایت از آقای کسرا نوری و صالح مرادی که الان 69 روز اعتصاب قضاشونه دست به اعتصاب قضا زدن و به جمع درویش اعتصاب کننده ملحق شدن.
در دیداری که خانواده های آقای روشن و آقای عبدی روز دوشنبه با اونها داشتن، وضعیت جسمی اونها رو چطور توصیف کردن؟
چون در هفته ابتدایی اعتصاب قضاشون هنوز حالشون مساعده، خیلی دچار مشکل نشدن، ولی خب با اون وضعیت کلا زندان داره. اگه اعتصاب قضای این دو نفرم طولانی بشه متاسفانه خب این دو نفرم وضعیتشون به وخامت میگذرونه و خب دچار مشکل خواهند شد، ولی این وسط وضعیت های کسرا نوری و صالح مرادی خیلی بدتر شده.
آقای نوری، آخرین خبری که از وضعیت کسرا نوری و صالح مرادی داری چی هست؟
دیشب در پنجمین روز اعتصاب قضای خشکشون آقای کسرا نوری از خفته همسرب آقای کسرا نوری و صالح مرادی رو منتقل کردن به بهداری زندان عادل‌آباد که خب بهشون حرمت کردن و مجبورشون کردن مثلا آب بخورن که خب اونا هم امتناع کردن از این کار و خانواده‌شون خیلی نگران هستن و متاسفانه هیچ کاری هم دست کسی بر نمیاد.
اعتصاب قضای آقای نوری و مرادی در اعتراض به چی هست؟
در 27 دیما که دادگاه وکلای درویش زندانی و مدیران سایت مجذوبان نور بود و این درویش در دادگاه شرکت نکرد چون آیین دادرسی رو میگفتن به صورت عادلانه و قانونی صورت نگرفته و دادگاهی که بخواستن برشون تشکیل بدن دادگاهی با شرایط قانونی و عادلانه بوده، از رفتن به دادگاه امتناع کردن و خب اون چهارمین جلسه بود که واسه مشخص کرده بودن و بعد از اون طلباتی بهشون دستور داده بود که این درویش رو منتقل به سلولای انفرادی که در همین مورد این دو نفر دست به اعتصاب قضا زدن و خواستار این هستن که اون 7 نفر رو از سلولای انفرادی 209 منتقل کنن به بند 350 و نسبت به وضعیت سلامتیشون رسیدگی بشه. خواستشون همینه، این خواسته برای خودشون نمیخواد، فقط برای برادرانشون هست که توی زندان هستن و میخوان به وضعیت اونا رسیدگی بکنن.
اطلاع دارید که پرونده درویش گنابادی زندانی الان در چه وضعیتیه؟
وکلای درویشی که تهران هستن امروز هم به دادگاه انقلاب رفته بودن و پیگیری کرده بودن وضعیت این درویش رو و خواستار این بودن که حتی قاضی پرونده حداقل یک مساعدتی بکنه و این درویش از 209 مستقل کنه 350 که اتفاقی برای درویش که اعتصاب قضا کردن نیفته، ولی خب قاضی صلاحیتشون مرخصی بوده، هیچ کس پاسخگو نیست. وزارت اطلاعات هم این وسط میگه ما کاری نیستیم و باید قاضی پرونده دستور انتقال اینا رو بده.
بله، گفتگویی بود از فرین عاصمی از رادیو فردا با فرهاد نوری، یکی از گردانندگان وبسایت مجذوبان نور وابسته به درویش گنابادی، در مورد وضعیت درویشی که تازه دست به اعتصاب قضا زدند شنیدید. اما در همسایگی ایران روز دوشنبه کنترل کامل زندان بگرام به دولت افغانستان واگذار شد. این واگذاری قرار بود 2 هفته پیش انجام بده، اما واشنگتن و کابل به خاطر اختلاف بر سر چگونگی واگذاری مجرمانی که به گفته آمریکایی‌ها خطرناک هستند به توافق نرسیده بودند. همکارم الهه روانشاد در این مورد دیدگاه نسیم شفیق خبرنگار بخش افغان رادیو اروپای آزاد را جویا شده که روز دوشنبه در مراسم واگذاری زندان بگرام با حضور چند مقام بلندپایه افغان و فرمانده نیروهای ائتلاف در افغانستان حضور داشت.
بر روز دوشنبه مسئولیت زندان بگرام طی مراسم خاصی در پایگاه نظامی ایالات متحده آمریکا در میدان هوایی بگرام در شمال کابل برگزار شده بود، رسما به حکومت افغانستان سپرده شد و به گفته مقامات افغان حدود 4000 زندانی که نزد نیروهای آمریکایی در زندان بگرام بود به حکومت افغانستان تسلیم داده شد. تعداد کمی به گفته مقامات افغان طی 1 هفته آینده به حکومت افغانستان سپرده خواهد شد و مقامات وزارت دفاع افغانستان همچنان گفت که 1376 تن زندانی از جمله 4000 تا 1 سال گذشته از بگرام رها شدند.
آقای شفق، ظاهراً تعدادی زندانی غیر افغان هم در میان زندانیان زندان بگرام هستند. در مورد اونها چه تصمیمی گرفته شد؟
خب هرچند تعداد مشخص زندانی های خارجی در زندان بگرام معلوم نیست، اما گفته میشه که حدود 50 تا 55 تن از زندانی های خارجی هم در زندان بگرام است. مقامات افغان گفتند که مسئولیت این زندانیا خود نیروهای آمریکایی داره، یعنی زندانی های خارجی به حکومت افغانستان سپرده نمیشوند.
آقای شفق، مسئله زندان بگرام و تحویل تمام و کمال اون به مقامات افغانی یکی از موضوعات بحث برانگیز میان آمریکا و افغانستان بود و حامد کرزای رئیس جمهوری افغانستان بارها به این مسئله اشاره کرده بود. از اونجایی که تعداد زیادی از زندانیان بگرام بنیادگرایان تندرو وابسته به طالبان هستند و بنابر قانونی که وجود داره بعد از 96 ساعت آمریکا حتی اگر امروز شخصی رو زندانی کنه باید اون رو به مقامات افغان تحویل بده، یکی از نگرانی‌های آمریکا الان این هست که مبادا که دولت افغانستان تعدادی از اینها را آزاد کنه.
خب مقامات افغان همیشه به این موضوع یادآوری کردن. آقای رئیس جمهور کرزی هم قبلا واقعا گفته بود که تمام اشخاصی که در زندان بگرام بیگناه هستند دوسیه های از اونا بررسی خواهد شد و اونا آزاد خواهد شدند. اما تاکید نیروهای افغان و حکومت افغان بر این است که اشخاصی که اونا در قتل دست دارند، در حملات انتحاری و در انفجارها و در حملات مختلفی که علیه مردم افغانستان دست دارند، اونا هرگز رها نخواهد شد. رئیس جمهور کرزی هم به این موضوع اشاره کرده و ایره با وضاحت گفته که کسایی که قاتل هستند، حملات کردند، مردم را کشتند، اونا باید مجازات شوند، باید قانون بالای اونا تطبیق شود. ولی این درست است که امروز هم نیروهای افغان و مقامات افغان گفتند که تفاهم‌نامه‌ای که با ایالات متحده آمریکا به امضا رسیده، پس از این هر فرد افغان که توسط نیروهای آمریکایی گرفتار میشه باید ظرف 96 ساعت به حکومت افغانستان تحویل داده شود. اما مقامات افغان اصرار کردند که دوسیه ها را منظم به پیش خواهد بردن و بیگناه را بیگناه شناخته و گناهکار را مجازات خواهد کردند. اونا گفتند که هیچ تشویش نیست و هیچ طالب تندرو و طالبی که علیه نیروهای افغان و یا علیه نیروهای ائتلاف در افغانستان بجنگند آزاد نخواهد شدن.
آقای شفق، به چه دلیل تحویل زندان بگرام به مقامات افغانی از طرف آمریکایی ها تا این درجه حساس و مهم بود؟
خب اهمیتش طوره که شما هم پیشتر به گونه یادآوری کردین که در این زندان اشخاص بسیار قوی طالبا گفته میشه که نگهداری میشه، افراد هم است که 5 سال 6 سال اونجا زندانی هستند و وابستگی داره به گونه با شبکه حقانی که شاخه از طالبا است. بیشتر گفته میشه اشخاصی هستند که از مقامات طالبا بوده و مشکل اساسی اهمیت است و نگرانی های مقامات آمریکایی هم از این موضوع است.
درباره کنترل کامل زندان بگرام توسط افغانستان شنیدید. همکارم الهه روانشاد در این مورد با نسیم شفق صحبت میکرد، خبرنگار بخش افغان رادیو اروپای آزاد. حالا که در مورد افغانستان شنیدید، سری بزنیم به سوریه. استعفای رهبر ائتلاف مخالفان حکومت سوریه و چند دستگی بر سر پذیرفتن یا نپذیرفتن نخست وزیر ائتلاف اوضاع مبهمی رو از تنها تشکیلات مخالفان حکومت بشار اسد به نمایش گذاشته. از علیرضا کرمانی بشنویم.
تشکیلات مخالفان حکومت سوریه دست کم این روزها کمی دچار سردرگمی است. رهبر ائتلاف ملی سوریه از کار کناره گرفته. نخست وزیر تازه انتخاب شده را هم برخی از گروه‌های ائتلاف قبول ندارند. احمد معاذل خطیب، روحانی پیشین و زندان رفته ای که هیچ ارتباطی با گروه‌هایی چون اخوان المسلمین یا دیگر گروه‌های اسلامگرای تندرو ندارد و تازه بسیاری از گروه‌های سکولار سوریه هم از او حمایت می‌کردند، روز یکشنبه اعلام کرد دیگر در سمت رهبری ائتلاف ملی نمی‌ماند، چون از نگاه او مسائل و مشکلات به مرز خط قرمز رسیده. آقای معاذل خطیب در هفته‌های گذشته بارها از آنچه بی‌اعتنایی جهانی به جنایت‌های حکومت بشار اسد می‌خواند گله کرده و خواستار حمایت‌های مشخص از جانب کشورهای کلیدی شده بود. حالا تشکیلاتی که از اواخر پاییز تا کنون بیش از 120 کشور و سازمان بین المللی آن را به عنوان تنها نماینده مردم سوریه می شناختند، رهبر شناخته شده خود را از دست داده. علی مهتدی، روزنامه نگار حوزه مسائل خاورمیانه در پاریس، اما نظر دیگری دارد.
رفتن آقای معاذل خطیب از ریاست اپوزیسیون سوریه در بلند مدت تاثیر خاصی نمیذاره. به نظر میاد که ظرف روزهای آینده جانشینی برای ایشون انتخاب خواهد شد. آقای خطیب چهره‌ای بود که از طرف خیلی از جریان‌ها در داخل سوریه و همچنین در خارج از سوریه مورد حمایت قرار گرفته بود و این احتمال هست که بار دیگر با اعمال نفوذ کشورهایی که در موضوع سوریه تاثیرگذار هستند، رهبر جدیدی برای اپوزیسیون سوریه انتخاب بشه که همون اندازه مقبولیت داخلی و خارجی رو هم با خودش به همراه داشته باشه.
مشکل تنها به کنارگیری رهبر ائتلاف ملی سوریه ختم نمی شود. هفته پیش اعضای ائتلاف ملی سوریه در استانبول ترکیه گرد آمدند و پس از 14 ساعت نشست پشت درهای بسته اعلام شد غسان هیتو به عنوان نخست وزیر برگزیده شده است. حالا ارتش آزاد سوریه، یعنی بازوی مسلح مخالفان و 12 تن از سران گروه‌های حاضر در ائتلاف می‌گویند این انتخاب را قبول ندارند. ارتش آزاد که یک روز پیش از رأی‌گیری اعلام کرده بود از نخست وزیری غسان هیتو پشتیبانی می‌کند، حالا می‌گوید آقای هیتو در جایگاه مشروعی نیست، چون گروه‌ها بر سر انتخاب او به اجماع نرسیده‌اند. علی مهتدی درباره اختلاف‌ها بر سر نخست وزیری غسان هیتو میگوید
یک مقدار اختلاف نظر در داخل اپوزیسیون سوریه بر سر آقای غسان هیتو به این برمیگرده که ایشون در داخل سوریه چندان شناخته شده نیست و تابعیت آمریکایی داره و سالها در آمریکا زندگی کرده، اما از بعد خارجی بازیگران مطرح و تاثیرگذار در سوریه راه و افراد مورد اعتماد خودشون رو ماهاست که پیدا کردن. ایران و روسیه از یک طرف هستن، از طرف دیگه قطر، عربستان و متحدان اروپاییشون طرف دیگر هستن و هر کدوم مشغول حمایت از گروهی در داخل سوریه هستن و به همین شکل تا آینده نامعلوم این روش ادامه پیدا خواهد کرد.
احمد معاذل خطیب در بخشی از بیانیه‌ای که برای اعلام استعفایش منتشر کرده بود میگوید همه ی آنچه در سوریه رخ داده برای جامعه بین المللی کافی نیست تا به تصمیمی برسند و به مردم سوریه امکان دفاع بدهند. به گزارش سازمان ملل در 2 سالی که از آغاز ناآرامی‌ها در سوریه میگذرد تا کنون بیش از 70,000 تن کشته شده اند. حدود 1,000,000 نفر به کشورهای همسایه گریخته‌اند و میلیون‌ها تن دیگر در داخل کشور بی خانمان و آواره شده‌اند.
درباره سوریه از علیرضا کرمانی شنیدید، اما خبرهای ورزشی رو هم بشنویم با فریبرس غریب.
نخستین تمرین تیم ملی فوتبال ایران در کویت پیش از ظهر امروز در ورزشگاه محل برگزاری مسابقه فردا شب تیم‌های ایران و کویت انجام شد. در دومین هفته از رقابت‌های مقدماتی جام ملت‌های آسیا 2015 در گروه B سه‌شنبه شب تیم کویت میزبان ایران است. در جدول گروه B در حال حاضر ایران با 3 امتیاز در صدر ایستاده و کویت هم با همین تعداد امتیاز و به دلیل تفاضل گل کمتر در مکان دوم قرار دارد. لبنان با 3 امتیاز از 2 بازی سوم است و تایلند بدون امتیاز در ردیف آخر این گروه جای دارد. تیم فوتبال امید ایران امشب در آخرین بازی تورنمنت 4 جانبه قطر در مقابل تیم ترکیه به میدان می رود و در صورت کسب تساوی می تواند جام قهرمانی این بازی ها را بالای سر ببرد و جایزه 50,000 دلاری این تورنمنت را از آن خود کند. تیم فوتبال زیر 22 سال ایران در 2 بازی اول خود در این تورنمنت 2 پیروزی مقابل مراکش و قطر میزبان کسب کرده و 6 امتیاز اندوخته دارد، اما ترکیه با 1 پیروزی و 1 تساوی 4 امتیازی است. از اردوی تیم فوتبال پرسپولیس خبر میرسد که به گفته پزشک این تیم، علی کریمی، ستاره سرخپوشان که هفته هاست به دلیل مصدومیت از حضور در میادین دور بوده، آسیب دیدگیش برطرف شده و میتواند پرسپولیس را در دیدار مقابل پیکان همراهی کند. پرسپولیس و پیکان روز 11 فروردین در هفته 31 لیگ برتر به مسافه هم میروند. کنفدراسیون فوتبال آسیا با ارسال نامه‌ای به باشگاه استقلال به امیر حسین صادقی مدافع این تیم به دلیل بازی خطرناک در مسابقه استقلال با العین امارات تذکر داد. آبی‌های تهرانی در هفته دوم مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان آسیا روز 23 اسفند ماه در ورزشگاه آزادی با 2 گل العین را شکست دادند و در صدر جدول گروه 4 ایستادند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
رادیو فردا گوش میکنید. 7:30 شب در تهران. سلام دوباره بر شما، چه با ما بودید در طول نیم ساعت گذشته، چه به تازگی به رادیو فردا پیوستید. مجله شامگاهی رادیو فردا رو میشنوید و از این برنامه زنده یه رو به دیگه باقی مونده. در ادامه، همونطور که ابتدای برنامه گفتم و ممکنه شنیده باشید، برنامه نمای دور نمای نزدیک پخش میشه. در مورد این برنامه بیشتر توضیح میدم اگر خبرها رو بشنوید با مینا بهار مست. سلام بر تو مینا.
سلام به تو آزاده و سلام به شنوندگان عزیز. مخالفان مسلح بشار اسد میگویند فرمانده ارتش آزاد سوریه در انفجاری مجروح شده است. به نوشته خبرگزاری ها، هنوز از وضعیت این فرمانده مخالفان گزارش دقیقی منتشر نشده و برخی منابع از مرگ او نیز خبر دادند. دیدبان حقوق بشر سوریه که مقر آن در لندن است، روز دوشنبه گفت که ریاض الاسد برای بازدید از شهری که در اختیار مخالفان است به شرق سوریه رفته بود که خودروی او منفجر شد. روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز روز دوشنبه گزارش داد که کشورهای عربی و ترکیه با کمک سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA به شدت بر میزان کمک‌های خود به مخالفان مسلح بشار اسد افزودند. این گزارش می‌افزاید که سازمان CIA برای خرید تسلیحات نظامی از کرواسی به کشورهای عربی کمک کرده و همچنین در انتخاب فرماندهان شورشیان سوری که باید این سلاح‌ها را دریافت کنند نظر داده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، نیویورک تایمز میگوید که این خبر را به نقل از مصاحبه با برخی مقام‌هایی که نامشان فاش نشده و همچنین اطلاعات ترافیک هوایی منتشر کرده است. جان کری، وزیر خارجه آمریکا، در سفری از پیش اعلام نشده روز دوشنبه وارد کابل شد. این اولین سفر جان کری به افغانستان از زمان احراز پست وزارت خارجه آمریکا است. یکی از همراهان وزیر خارجه آمریکا در کابل به خبرگزاری ها گفته است که او در این سفر بر این موضوع تاکید خواهد کرد که آمریکا پس از دوران انتقال امنیت کماکان بر تعهد خود به افغانستان پایبند خواهد بود. کنترل کامل زندان بگرام به دولت افغانستان واگذار شد. این زندان در طول سالهای حضور نظامی آمریکا در افغانستان در اختیار نیروهای آمریکایی بوده است. سپردن این زندان به طور کامل قرار بود حدود 2 هفته پیش انجام شود، اما واشنگتن و کابل بر سر این موضوع به توافق نرسیده بودند. موضوع مورد اختلاف میان طرفین نحوه تحویل مجرمانی بود که آمریکا آنها را خطرناک می‌داند. واگذاری زندان بگرام به نیروهای افغان از جمله اقداماتی است که برای آماده کردن خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان که قرار است کمتر از 2 سال دیگر انجام شود صورت می‌گیرد. پلیس بریتانیا پس از تحقیقات اولیه اعلام کرد که شواهدی مبنی بر دخالت کسی در مرگ میلیاردر روسی وجود ندارد. جسد بوریس برزوفسکی روز شنبه در منزلش در لندن پیدا شد. او از مخالفان ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در سالهای اخیر بود. پلیس لندن روز یکشنبه از متخصصان هسته‌ای، شیمیایی و بیولوژیک نیز خواسته بود تا به تحقیقات درباره مرگ میلیاردر روس کمک کنند. شی جی پینگ رئیس جمهوری جدید چین در آغاز سفر آفریقایی‌اش وارد دارالسلام پایتخت تانزانیا شد. خبرگزاری رویترز گزارش داده است که رئیس جمهوری چین به جمهوری کنگو نیز سفر خواهد کرد و در آفریقای جنوبی در اجلاس سران قدرت‌های نوظهور اقتصادی موسوم به بریکس شرکت خواهد کرد. چین یکی از احداث کنندگان بزرگ جاده و راهن در کشورهای آفریقایی و وارد کننده نفت و سایر مواد خام از این قاره است. آزاده؟
متشکرم از مینا بهارمست که خبرها رو خوند در انتهای مجله شامگاهی رادیو فردا. همچنان با ما بمونید، این برنامه هنوز ادامه داره در نمای دور و نمای نزدیک این هفته ای رادیو فردا. باز هم درباره ادبیات و شعر فارسی میشنوید. همراه مهرداد قاسم‌فر باشید تا حدود 10 دقیقه آینده. هر جایی که هستید بمونید با رادیو فردا. شب و روز بر شما خوش.
نمای دور، نمای نزدیک.
سلام، در مجموعه دیگه از مجله هفتگی کتاب نمای دور، نمای نزدیک با من مهرداد قاسم فر خواهید بود تا با مهمان ویژه برنامه همراه بشیم. مهمان این هفته ما حافظ موسوی، شاعر و نویسنده معاصر خواهد بود به مناسبت چاپ آخرین مجموعه شعرش عکس‌های فوری. حافظ موسوی، شاعر و منتقد شعر، با همون نخستین مجموعه شعرش دستی به شیشه های مه گرفته دنیا در سال 1375 خورشیدی نشون داد که شاعر شعرهای فروتن و آرام با ایماژهای دلنشینه، کاشف لحظات شخصی با همه دلتنگی ها و خاطرات و تغزل های ملایمش، زبانی به قاعده داره و آنات شعری دلنشین. حافظ موسوی در 5 مجموعه‌ای که از اون پس منتشر کرد، هوشمندانه همون مسیر کتاب اولش رو پی گرفت. 6مین مجموعه شعر او اما بعد از اون که به دلیل شعرهایی درباره حوادث پس از انتخابات 88 مجوز انتشار پیدا نکرد، اخیراً در 90 صفحه و در سوئد منتشر شده با عنوان عکس‌های فوری. در ادامه شعر هراس از همین مجموعه رو با صدای شاعر بشنوید و بعد از اون گفتگوی ما.
از دست دادنت لیوانیست که ناگهان از دست میفتد، گلدانی سپالیست که در جای خودش محکم است، تکانش میدهی که نیفتد از دست میرود. حراس از دست دادنت هزار دره در درون دلم باز میکند، سپالهای تک تک مثل بغض در اعماق دره بیشکنند. حراس از دست دادنت مادیان سیاهیست که ناگهان بخار می شود و دشت را تاریک می کند. حراس از دست دادنت مشخای شب عید است، تمام نمی شود و تعطیلات کودکانه را تا روز 13 سیاه می کند.
خوش آمدید آقای موسوی به این برنامه نمای دور، نمای نزدیک ویژه کتاب این هفته. چرا این مجموعه شعر رو در خارج از ایران منتشر کردی؟ آیا فقط به خاطر عدم گرفتن مجوز بود یا دلیل دیگری هم داشت؟
نه، دلیل اصلی در واقع همین بود که این مجموعه خب مدتی در ارشاد موند، چون یه چیزی بود 1/3 رو باید مثلا حذف می‌کردن، پذیرفتن یه همچین چیزی خب خیلی دشوار بود. در نتیجه آقای آرش استاد محمد مدیر چارت پنپاپ خیلی بود این کتاب رو پیشنهاد داد و من هم موافقت کردم که دستور استکهلم چاپ بشه.
ما با 2 دفتر روبرو هستیم در مجموعه عکس‌های فوری که هر کدوم در 2 فضای کاملا متفاوت حرکت می‌کنن. دفتر اول شعرهای اجتماعی شماست و واکنش شماست نسبت به آنچه که در خیابان و کوچه و فضای اجتماعی ایران می‌بینید. دفتر دوم دنباله فضاهایی است که ما از حافظ موسوی می‌شناسیم. اغلب شعرهای خوب شما از همین نوع دوم بودن. چطور شد که شما ترکیبی از این دوتا رو در 1 مجموعه منتشر کردین؟
خب ببینید، بخش بخشی از این شعرام واکنش های من بوده نسبت به اتفاقاتی که در همین سالهای به سر گذشته رخ داده و به همین دلیل اسمشو گذاشتم عکسای فوری، به این معنا که هیچ روتوشی هم نشده و اون چی بودی که واکنش من در مقابل مثلا اتفاقات خب غالبا سیاسی بعضن فاجعه بار در واقع اتفاق افتاده.
اما دفتر دوم در همین مجموعه شعر از عکس فوری بودن به تعبیر شما و نام کتاب فاصله میگیرن و عکس های روتوش شده ادیت شده و همینطور که عرض کردم دنباله کارهایی است که ما از حافظ موسوی میشناسیم. آیا نگران این نبودید که این فاصله کتاب رو از یک دستی خارج کنه به لحاظ استتیک یا زبانی؟
شعرهای بخش دوم عمدتاً شعرهای غنایی و لیریک به حساب میان، اما اینکه آیا من نگران بودم که شعرهای بخش اول، نه، شعرهای بخش اول هم کارکردهای خودشو داشته. این شعرها عمدتاً دارای رویکرد سیاسی اجتماعی هستن. در نتیجه نه، من خیلی نگران نیستم که آیا این شعرها قرار هست از در زیبایی شناسی مثلا نمره چنین بگیر یا چند بگیر. ضمن این که البته من مطلب نیستم شعر رو باید به شعار یا واکنش‌های سیاسی یا چه می‌دونم بیانیه اجتماعی فروکاست. اگر شاعر بتونه در هر یک از این وضعیت ها نشان بده اون تجربه رو، نه اینکه درباره اون تجربه حرف بزنه اطلاعات بده، تا حدودی کار خودشو کرده.
البته در بخش اول هم در کنار سطرهایی که به نظر میاد بیشتر همون عکسای فوری هستن یا اساسا انگار که امتناع میکنن از تبدیل شدن به شعر، سطرهای درخشانی هم دیده میشه، مثل و مرگ مثل یک جفت دمپایی سفید زیر صندلی راحتی انتظار میکشید. اما حالا که بس به شعرهای اجتماعی رسید، همینطور که میدونی شعر ایران از دهه 60 به این ور سعی کرد که فاصله بگیره از شعر اجتماعی، یعنی شعری که تعهد اجتماعی داشته باشه یا ضرب آهنگ‌های اجتماعی رو به صورت مستقیم بازتاب بده. در دهه 70 این مسئله خب خیلی حتی تئوریک هم شد و به عنوان یک اصل تقریبا درآمد. اما به نظر میاد که شعر ایران در چند ساله اخیر، چه شعر نسل جوانتر و چه شعر کسانی که از دهه 70 آمدن، میل به اجتماعی شدن داره، یعنی میل به آنچه که از اون پرهیز می‌کرد.
من معتقدم که شعر دهه 70 هم اتفاقا شعر گریزان از اجتماع و امر اجتماعی و امر سیاسی نبود، اما رویکردها شاید بیشتر جنبه فرمال پیدا میکرد. شعر دهه 70 به نظر من کارکرد اجتماعی و به طریق در واقع اولا کارکرد سیاسی مشخصی داره، یک نگاه مسلط رو به چالش بکشه. این ظرفیت در شعر دهه 80 هم که البته من گفتم هیچ اتفاق نمونه واری رخ داده باشه، نه، مثلا یک چندم انقلاب، یک تحول چیزی، اون چیزی که در دهه 70 رخ داد شاید میشیم ادامه همون مسیر هست با توجه به این ظرفیت هایی هم که پیدا شده و تجربه هایی که در دهه بیش 70 صورت گرفته، این قابلیت رو پیدا کرده که بیشتر ظاهرن به زندگی ما آنگونه که در جریان هست واکنش نشون بده. اون چه که به گمان من جهات اجتماعی یا بازتابای اجتماعی رو در شعر این دوره بیشتر کرده، حضور عنصر سیاسی و اجتماعی در زندگی روزمره ماست. یعنی شما فراموش نکنید که مثلا در دهه 60 و دهه 70 امر سیاسی به شدت سرکوب شده. از اواخر دهه 70 هست که دوباره سیاست به عنوان امر سیاسی وارد زندگی روزمره میشه. شاعر هم از این قضیه بری نیست، یعنی شعر درون گرایانه‌ای به قول شما دهه 70 تا حدودی متأثر از اون فضایی که امر سیاسی پس رونده شده. از این زاویه به نظر من میشه بازتاب‌های امر اجتماعی و امر سیاسی رو که در این دو دهه خب همه ما شاهدش بودیم در شعر ما و در دیگر هنرهای ما به روشنی دید.
بنان آخرین پرسش، جریان شعر امروز رو و شعر این دهه رو که در پیش داریم رو شما به چه سمتی میبینید اساسا؟
این بحث شعر ساده و این گرایشی که امروز نام میبرم به عنوان گرایش ساده نویسی، به گمان من حاصل یک گفتگوی سوء تفاهم برانگیز بود که خب غالبا من یا دوست ما شمس لنگودی اینا رو از کسانی میدونن که این بحث رو مثلا مطرح کردید، بلکه اصلا تلقی خود من از ماجرا چیزی دیگه ایه. ببینید حالا این یه بحث مفصلی میطلبه. اساسا اون چه که شعر مثلا دهه 70 و حالا از 60 شروع شده اواخر دهه 60 با شعر پیش از اون متفاوت میکنه این بوده که شعر فارسی در یک سری از زمینه‌ها میل بیندش که از زبان در واقع تفاخرآمیز یا از ادبیات نویسی مسلط بر حالا بخش عمده شعر گذشته فاصله بگیره و به زبان در واقع روزمره نزدیک بشه. مثلا به نیما هم اگر نگاه بکنید، اون بهترین کار نیما این بود، بخواست شعر فارسی رو ساده، مدرن و در دسترس بکنه برای فارسی زبانان. اما اون چه که این سال اتفاق افتاد، به جایی رسید که حالا همین کلمات رسانی با شعر اشتباه گرفته شد. به واقع این هم برمیگرده به وضعیت خاصی که طبقه متوسط ما درگیر باشه، طبقه متوسطی که یک جنبش رو پشت سر گذاشته، تجربه های دردناک رو پشت سر گذاشته، احتیاج به چیز آرامش بخش داره. در حالی که به گمان من هنر راستی اینطور نیست. هر واقعیت اجتماعی به گمان من گاه آنقدر مبتذل و آنقدر آزاردهنده است که به جای التیام بخشیدن برای این روح مثلا رو به افسردگی، بسا که لازم بشی خراشی هم برای این روح داده بشی و این روح دوباره بیدار بشه، دوباره به خودش بیاد.
چه که شنیدید گفتگوی من بود با حافظ موسوی، شاعر ساکن تهران، به مناسبت انتشار آخرین مجموعه شعرش عکس‌های فوری. من مهرداد قاسم‌فر مجله هفتگی کتاب نمای دور نمای نزدیک رو همینجا به پایان میبرم تا هفته بعد.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
Yeah. از جای جای ایران تا سراسر جهان، رادیو فردا.
صدای پا تو از کوچه شنید.
بر روی خط فردا.
از امریکیتی شدیم. ما چی میخواییم شما؟ بمب اتم را انداختیم. بری خودتون که چی؟ خودتون رسوا کردیم. ما هم رسوا کردیم. چی میخواییم میگه شما بمب اتم میردیم؟ خواهشن از این صحبت را نکنید.
مگر چه تفاوت مثبتی است بین حالا و 4 سال پیش؟ تازه این همه محدودیت برای ما به وجود آوردن، این همه کشته شدن، این همه زندانی شدن، این همه از ایران فرار کردن. با توجه به اینا من نمیفهمم چرا این ادهی به آقای خاتمی اصرار که حتما در انتخابات شرکت کنه.
سال نو رو به یکی شما عزیزان رادیو فردا، از تهیه کنندگان، گویندگان، کارشناسان و متخصصین که با رادیو فردا همکاری و معاذرت دارن تبریک و تهنیت عرض می کنم و امیدوارم با این همکاری شبان روزی بتوانیم ایرانی با صلح و محبت و صفا بسازیم.
صدای شما صدای فرداست.